خانه تأسیسات تقدیم می‌کند.
با نام و یاد خدا، سلام. رامین تابان هستم. امروز اومدم خدمتتون و می‌خوایم با هم بریم به گذشته ها، حدود 10 سال پیش. می‌خوایم یکم با هم خاطره بازی کنیم. دوستانی که از قدیم با مجموعه ما همراه بودن و آشنا بودن و ما رو دنبال می‌کردن، می‌دونن که ما تو اون سال‌های کاری رو شروع کرده بودیم به نام مصاحبه با چهره‌های ماندگار تأسیسات، افرادی که پیشکسوت بودن تو زمین‌های مختلف تأسیسات، خدمات شایسته و شاخصی انجام داده بودن و به نوعی از قدیمی‌ها این حوزه بودن. دونه دونه شناساییشون می‌کردیم، باهاشون صحبت می‌کردیم، می‌رفتیم خدمتشون و یه مصاحبه و گپ دوستانه‌ای باهاشون داشتیم و در نهایت اون رو به عنوان یک مصاحبه تحت عنوان چهره‌های ماندگار تأسیسات چاپ و منتشر می‌کردیم. در این مجموعه برنامه‌ها سعی داریم یک مروری بکنیم برای مصاحبه‌هایی که قبلاً داشتیم و اونها رو با هم یک دور بازخوانی بکنیم و یادی بکنیم از خاطرات اون دوران و مباحث و نکاتی که تو اون مصاحبه مطرح شده رو با هم مرور داشته باشیم. تعدادی از این عزیزان که به عنوان چهره ماندگار تأسیسات انتخاب کردیم و خدمتشون رسیده بودیم و مصاحبه کرده بودیم، در حال حاضر از این دنیا رفتن و دیگه سعادت این که بتونیم از خدماتشون استفاده بکنیم رو نداریم و این بهانه میشه که مروری بکنیم بر خاطرات، یادشون رو گرامی بداریم و به حال نکاتی که در این مصاحبه رد و بدل شد رو برای دوستانی که احیانا اون مصاحبه رو ندیدن بازگو بکنیم و دوستانی هم که دیدن یک مرور خاطره جذاب و خوبی براشون خواهد بود. اولین مصاحبه که در قالب چهره‌های ماندگار تأسیسات داشتیم مربوط میشه به آبان ماه 1391، زمانی که اولین شماره نشریه خانه تأسیسات رو منتشر کردیم و به قولی این مصاحبه همزمان شد با سرآغاز نشریه خانه تأسیسات. این مصاحبه با آقای مهندس بیژن سپهرآرا بود. ایشون متأسفانه چندین سال پیش به رحمت خدا رفتن و دیگه در میان ما نیستن. بریم با هم یک مروری داشته باشیم بر این مصاحبه که داشتیم و گپ و گفتی که داشتیم. لاولاش یه سری نکات هم من خدمتتون عرض میکنم. خب بریم اول یه ذره خود ماهنامه‌مون رو ورق بزنیم، بعد حالا به صورت الکترونیکی برای شما دقیقا تصاویرش رو هم نشون خواهیم داد که ببینید. آبان ماه 1391 همزمان با نمایشگاه صنعت تأسیسات این نشریه منتشر شده بود و توی نمایشگاه توزیع شد. حالا یه سری قسمت هایی داریم، یادداشت های اعضای خانه تأسیسات که تو بحث دوره‌های آموزشی ما بودن و هستن. یک سری افرادی تو این دوره ها تربیت شدن که خدا رو شکر به نقاط خیلی خوب و جذابی رسیدن. یه سریشون به حدی الان معروف و بزرگ هستن که واقعیت نمیتونیم اصلا اعلام بکنیم که بگیم ایشون یه روزی تو دوره های ما بوده، ولی عکساشون هست، عکسای یادگاری و پایان دوره ها هست، اون کلاسایی که با هم داشتیم هست. یه سریشون هم که خب نه، به هر حال قابل مطرح شدن هستش و مطرح خواهیم کرد، دونه دونه اینها رو معرفی خواهیم کرد به شما. این بخش یادداشت اعضا دیدم یادش افتادم که گفتم نکته هم خدمتتون بگم. یه سریشون الان مدرس آموزشگاه‌های دیگه هستن این دوستان، که خب این باعث خوشحالی و افتخار ماست که تونستیم اونقدر با کیفیت و خوب پیش بریم که از دل دوره‌های ما کارآفرین، مدرس و افرادی اومدن که خودشون به این سطح توانایی رسیدن که میتونن حالا به کلی افراد دیگه کمک بکنن، دستشون رو بگیرن و به اونها آموزش بدن، حالا چه در قالب شرکتی که راه اندازی کردن، کارخونه و کارگاهی که راه اندازی کردن، چه در قالب نمایندگی فروشی که گرفتن، تدریس دوره‌هایی که دارن میکنن، چیزایی که آموختن رو دارن به بقیه یاد میدن. اینم نکته‌ای هستش که توی برنامه‌های دیگه مفصل بهش میپردازیم. فعلا از بحث چهره‌های ماندگار دور نشیم. صفحه 12 ماهنامه خانه تأسیسات، جایی که این مصاحبه شروع میشه و منتشر شده. من در مجموع 2 مرتبه کلن سعادت اینو داشتم که با آقای مهندس سپهرآرا دیدار داشته باشم و هم صحبت بشم. غیر از اون هیچ گونه ارتباطی با ایشون هیچ موقع نداشتم متاسفانه و نتونستم خب خدمتشون باشم، از دانش و تجربیاتشون استفاده کنم. این دو مرتبه هم یک مرتبه مربوط میشه به زمانی که بنده باشون تماس گرفتم و اعلام کردم که ما میخوایم از ایشون به عنوان یکی از چهره های ماندگار تأسیسات تقدیر و تشکر داشته باشیم و خدمتشون برسیم حضوری و مصاحبه‌ای داشته باشیم، که من به همراه تیممون و دوستانمون رفتیم خدمت ایشون و با هم یک گپ و گفت دوستانه ای رو داشتیم و این مصاحبه اونجا شکل گرفت. و بار دوم وقتی بود که نشریه منتشر شد و ما میخواستیم نسخه منتشر شده نشریه رو به همراه حالا یک لوح تقدیر و قدردانی که به یادگار خدمت اساتیدمون میدادیم خدمتشون تقدیم بکنیم. این دو مرتبه دو تا تقریبا فکر میکنم یک ساعت و نیم ما تونستیم در خدمت ایشون باشیم و غیر از اون دیگه سعادتی من نداشتم که بتونم از نکاتشون و مواردشون استفاده بکنم. به هر حال قطعا دوستانی که با ایشون کار کرده بودن تو تیمشون بودن خیلی از ایشون آموختن و تجربیات ارزشمندی رو تونستن از ایشون کسب بکنن، که خب به هر حال توصیه میکنیم که بیان تو میدون، اگر تا حالا نیومدن بیان و در قالب حالا آموزش، در قالب کتاب، مقاله و هر روشی که میدونن این تجربیات این نکات رو به هر حال منتقل بکنن. حالا میگم از ایشون یه یادگاری خیلی خوب مونده که خدمتتون معرفی خواهم کرد. بریم سراغ مصاحبهمون. من یه بخشی از رو میخونم، یه بخشی حتی برمیگردیم روی وایس ایشون و صدایی که از اون موقع به یادگار داریم، یه تیکه‌ای رو با هم دنبال میکنیم. آقای مهندس بیژن سپهرارا متولد سال 1321 اهل همدان، شروع کارشون رو اعلام میکنن که به 1344 در شرکت شعله خاور بوده، یکی از شرکت‌های قدیمی تأسیساتی که میشه گفت جزء تقریبا اولین شرکت‌ها تو این حوزه بوده. حالا تو اینکه این اولین شرکته که بوده، تو این اولین ها همیشه اختلاف و بحث و حرف و حدیث از فعل اصلا با ورود نکنیم چیزی هم نگیم، ولی یکی از شرکت‌های واقعا خیلی خیلی قدیمی بودن که بسیاری از اهالی تأسیسات این شرکت رو تقریبا نقطه آغاز و اون جزء شرکت‌های ابتدایی میدونن که پرقدرت و خیلی خوب شروع کردن و وارد این عرصه شدن. این قسمت رو روی وایسشون با هم یه مرور داشته باشیم. خودشون این قسمت رو توضیح دادن، یک نگاهی با هم بندازیم بهش.
سال 44 شرکت شعله خاور شروع کرده و اون موقع میگم بحث ارجمند یک گروهی بودن، یا برادران سیوس ارجمند و سیاوش ارجمند و اسکندر ارجمند و اینا آدم هایی بودن که واقعا هم خدمت کردن به این مملکت، یعنی اولین مبانی تأسیساتی رو اینها گذاشتن. من شانس آوردم که اولین جایی که رفتم اونجا بود تو شعله خاور.
بسیار خوب. بعد از این شروع ایشون میفرمایند که دوره تحویل مطبوع شرکت کریر رو در کشور آمریکا گذروندن. دوستانی که نرم افزار کریر رو میشناسن و باهاش کار کردن، نرم افزار کریر هاب، نرم افزار تحلیل بار ساعتی کریر، نرم افزاری که جزء چک لیست سازمان نظام مهندسیه و الان دوستانی که پروژه تحویل میدن، یکی از کارهایی که باید بکنن اینه که پروژه رو توی نرم افزار کریر مدل بکنن و آرشیو و گزارش‌هاشو زمینه نقشه‌هاشون بکنن. آقای مهندس سپرار یکی از اون افرادی بودند که در معرفی شرکت کریر دیتاها و نرم افزار کریر بسیار بسیار تاثیرگذار بودند و خب در این زمینه بسیار فعالیت‌های شاخصی انجام دادن. بعد از اینکه ایشون در دوره شرکت کریر تو آمریکا شرکت می‌کنند، با پیشنهاد این شرکت برای نمایندگی در کانادا روبرو میشن که ایشون قبول نمی‌کنند و به ایران برمیگردن و ترجیح میدن که خدماتشون رو توی ایران ارائه بکنن. یه تعدادی از پروژه هایی که ایشون کار کردن رو خیلی خلاصه مرور بکنیم. طرح توسعه حرم امام رضا علیه السلام، مسجد بلال سازمان صدا و سیما، دانشکده دندانپزشکی تبریز، دانشکده مدیریت دانشگاه شریف، کارخانه ارج، کارخانه سایپا، کارخانه ایران خودرو، هتل لاله، سالن اجتماع و مرکز همایشی بین‌المللی صدا و سیما و کلی پروژه دیگه که دونه دونه اگه بخوام اونا رو ریست بکنیم باید کلی در موردش صحبت بکنیم و اینها رو فهرستش رو در همین مصاحبه ما یه فهرست البته باز خلاصه ایش رو در صفحه آخر ماهنامه اون زمان منتشر کردیم و دونه دونه به اینها اشاره داشتیم، به پروژه های شاخصی که ایشون کار کردن. تعداد پروژه‌ای که توسط ایشون طراحی شده بود، البته تا اون زمانی که ما برای مصاحبه خدمتشون رسیدیم، بالغ بر 900 پروژه بود. خب واقعا عدد خیلی شاخص و میشه گفت خیلی عجیب و غریب و جذابی هستش. عدد 900 یعنی فقط 100 تا دونه کمتر از 1000. من خیلی اوقات به دوستانم میگم ما برای این که این عدد 1000 رو واقعا لمسش بکنیم که چقدر بزرگه، در عمل یه روزی که میریم تو طبیعت یا یه روزی که بیکار نشستیم، شروع کنیم 1000 تا دونه چوب کبریت و دونه 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 کنار هم رو میز بچینیم، 1000 تا دونه سنگریزه یا چوب خشک درخت رو کنار هم بچینیم تا ببینیم عدد 1000 چقدره. حالا ببین شما 1000 تا پروژه کار کرده باشید، عدد واقعا عدد شاخص و بسیار تحسین برانگیزی هستش. پروژه ها پروژه هایی میبینید همه پروژه های شاخص و معروف هست. در ادامه تو مقدمه مصاحبه گفتیم که به هر حال با این آمار بیراه نیست که به خیلی از تأسیساتی ها لقب پدر تأسیسات نوین ایران رو بهشون دادن و خیلی ها به این اسمشون رو میشناسن و ازشون یاد میکنن. البته خدماتشون فقط هم پروژه نبوده، در کنار پروژه خب اون سالها به هر حال یه مقدار محدودیت ها بیشتر بوده، مثلا انتشار مقاله خیلی سخت بوده، نشریه به اون صورت نبوده، انتشار کتاب خیلی سخت بوده، ولی به هر حال ایشون باز مقالاتی تو این حوزه منتشر کردن. ولی به هر حال قسمتی که مونده و چکیده شده تجربیات ایشون هست و گردآوری کردن به همراه همکارشون، یه کتابچه از تحت عنوان جداول و اطلاعات فنی تأسیسات که ذیل اون ما که خدمتشون رسیدیم به ما نشونش دادن این کتابچه رو و کنار تمام صفحاتش اسم خودشون و اسم آقای مهندس زوکایی اومده بود. این جداول رو از همون دیرباز همه به اسم جداول سپهرارا میشناختن، دوستانی که دیده بودن و استفاده میکردن. اون زمان توسط انتشاراتی منتشر نشده بود، همینجوری خودشون زحمتی که بود خودشون کشیده بودن، این رو خیلی شکیل و زیبا تایپ شده آماده کرده بودند و استفاده میکردن و یه موقعی که کسی نیاز داشت اون رو به حال بهشون میدادن. بریم با هم یه سر حالا تو متن مصاحبه بزنیم. یه چکیده‌ای بود که به عنوان مقدمه منتشر شده بود. لابلای بحث هم من سعی میکنم یکی دو بار گریز بزنیم و صدای ایشون رو هم بشنویم و بیشتر استفاده بکنیم. ابتدا که خب گپ و گفتی داشتیم که خب اهل کجا هستید و متولد چه سالی هستید، بحث های این چنین بود. اولین شرکتی که ایشون در اون فعال بودن رو که دیدید با صدای خودشون گفتن، شرکت شعله خاور 1344. یکی دیگه از حالا بحث هایی که بود، سوالی که از ایشون پرسیدیم، گفتیم اگه بخوایم دنبال اولین مهندس تأسیسات ایران باشیم که به صورت حرفه‌ای و مدرن کار تأسیسات رو تو ایران باب کردن، چه کسی رو باید نام ببریم؟ خب خود ایشون که به هر حال یکی از نفرات بودن و حرفی در این زمینه نبود و ایشون یکی از دوستانشون که خب همه احتمالاً اسم ایشون رو شنیدید، آقای مهندس حشمت الله منصف که ایشون هم چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، جز افرادی بودن که در تدوین مقررات ملی ساختمان نقش داشتن، در شرکت‌های مختلف سابقه زیادی داشتن. آقای حشمت الله منصف بهانه است که از ایشون هم یادی بکنیم. یکی از چهره‌های ماندگار تأسیسات ما بودند که انتخاب کرده بودیم در همون سال‌ها، فکر می‌کنم بعد از آقای مهندس بیژن سپهرارا یا دو تا بعد خدمت ایشون رسیدیم برای مصاحبه که به هر حال سعادت نشد و این مصاحبه شکل نگرفت علاوه به دلایلی، و نشد که ما از ایشون یادگاری رو تحت عنوان چهره‌های ماندگار تأسیسات داشته باشیم. به هر حال الان که از آقای مهندس سپهرارا یاد کردیم، یادیم از ایشون می‌کنیم، ولی به هر حال مصاحبه‌ای نداریم که بخوایم از اون یاد بکنیم و برگردیم به اون دوران. توی مصاحبه‌شون خود آقای مهندس سپهرارا یادی می‌کنه از این جداولی که تهیه کردن. ما پیگیریم بودیم که وضعیت آموزشی، وضعیت دانشگاه‌ها، اینا رو الان چطور می‌بینید تو حوزه تأسیسات؟ پیشنهادتون چی هسته؟ چه نکاتی دارید که بهتر بشه، بهینه‌تر پیش بره؟ ایشون یادی می‌کنن که یک سری جزواتی رو من تهیه کرده بودم که در شروع کار حرفه‌ای خود از اونها استفاده می‌کردم. در حال حاضر این جزوات چکیده تمامی نکات کاربردی و ضروری صنعت تأسیسات هست که خب گردآوری شده. ایشون میگن که یکی از دلایلی که من این جزوه رو گردآوری کردم این بود که در ایران به دلیل نبود مراجع کاربردی و بومی بسیاری از داده‌های فنی موجود نبود و نیاز بود که یک جزوه فنی و کاربردی با اطلاعات بومی ایران گردآوری بشه. من یه توضیح خدمت دوستان جوان‌تر مثل خودمون و خیلی جوان‌تر بدم. الان رو نبینید که شما یه مراجعه به هر جایی بکنید، چه اینترنت چه فروشگاه فیزیکی، کلی کتاب و نشریه و مقاله و کاتالوگ و دیتا میبینید. ما داریم از زمانی صحبت میکنیم که اینترنتی در کار نبود، ارتباطات به این شکل اصلا نبود، حتی نشریاتی ما نداشتیم در به صورت تخصصی در حوزه تأسیسات، انتشارات تخصصی نداشتیم در حوزه تأسیسات و کاتالوگ ها حتی به این شکل نبود. اینجوری الان شما یک نمایشگاه تأسیسات دو ساعت وقت بذارید واقعا بنزه یه نیسان کاتالوگ میتونید جمع‌آوری بکنید که تو هر کدومش کلی مطلب و نکته آموزشی هست. اون زمان واقعا یه برگ کاتالوگ پاره‌ای که از زیر خاک درآورده بودی دکمه طلا رو داشت. یعنی گردآوری این جداول توی اون سالا واقعا ارزشمند، واقعا یک معدن طلا بود که هنوزم که هنوزه به هر حال این موجود هست و قابل استفاده است برای مهندسان. بریم یه مروری بکنیم بر صدای آمده سپهر را که خودشون در مورد جداول اطلاعات فنیشون توضیحاتی رو میدن. بریم اینها رو هم با هم گوش بدیم، از زبان استاد خالی از لطف نیست.
هنوزم که هنوزه مهندس های جوان و حتی موسم پا میشن میان اینجا بر من تا اونجایی که مغز من یاری کنه، چون دیگه حوصله‌اش رو ندادم مثل سابق، آموزش میدم به بچه ها، به جوان ها، به مهندس ها و حاصلش اینا بوده. وقتی که این نهاره من اون توی اون اتاق کارمه پر این جزوه هاست، ولی من این جزوه ها رو راستش دیگه چیزی نکردم، ادامه ندادم. اینا همه چیزیده یه تأسیسات ایرانه، یعنی شما اگر اینا رو برق بزنی متوجه میشید که خیلی نکات تأسیساتی رو من اومدم و توی اینجا گفتم.
خب این هم یه توضیحاتی بود که ایشون در مورد جداول معروف سپهرارا دادن. خب در ادامه مصاحبه رفتیم سراغ قدیم ها و از ایشون پرسیدیم که مقدار از سوابق آموزشیشون بگن و اینکه اصلا چی شد که حالا تأسیسات، حالا اون دوران و اون زمان اصلا چه اتفاقی افتاد که ایشون تصمیم گرفتن که به صورت تخصصی وارد حوزه تأسیسات بشن. بد نیست که این قسمت رو از صدای خود ایشون بشنوید و دیگه من از روی مصاحبه نخونم، بریم صداشون رو بشنویم و توضیحات خودشون که چی شد که وارد عرصه تأسیسات شدن.
حالا کسی هم سازن نکرده بود، ولی خودم برای خودم همیشه این مطرح بوده و این داستان به این شکلی که در سال خیلی برم اخر اوائل دانشگاه که هم خواستم برم مردد بودم که چه رشته ای اصلا برم، چون من اون موقع دمی چی بود اون موقع در دانشگاه تهران و همه جا دانش سیستم این بود که هر کس هر جا میخواست میرم امتحان میدار. یعنی مثلا من میتونستم برم دانشکده شیمی امتحان بدم قبول شم، میتونستم برم یه دانشکده دیگه قبول شم، یعنی کنکور سراسری و این مسائل اصلا نبود. اینجا مسائلی بود که هر کس هر رشته رو دوست داشت بیاد امتحان میدم و من اول من آدمی بودم که خیلی ادبیاتم خوب بود، یعنی من به قدری به ادبیات علاقه داشتم که حد نمیشه. درست برعکس اون چی که آخر سر شدم.
میونه این صحبت خوب شد که آقای مهندس اومدن تو حوزه تأسیسات، وگرنه عرصه تأسیسات یکی از درجه یک ها این حوزه رو از دست میداد. هرچند اگه تو حوزه ادبیات هم میرفتن، من فکر میکنم الان ما یه سری یادگاری های ادبی خیلی شاخص از ایشون میداشتیم.
سال 42-43 میشده میشه که من اومدم میخواستم برم یه رشته. همه جهان قبول شده بودم خوشبختانه، من میتونستم هر کجا که بخوام برم، یعنی فیزیک برم، شیمی برم، پزشکی برم، هر کجا، چون امتحانات جدا بود میشد رفت. رفتم برم والا کجا برم کجا نرم، بله رفتم رشته ریاضی. رشته من عرض کردم چون در این زمان همه رشته ها برای من قابل دسترسی بود، میتونستم هر رشته بخوام برم، هیچ مسئله هم نبودش. ولی من دیگه اونجا اومدم و جدا شدم از ادبیات و رفتم ریاضی. بعد اونجا که گفتم شکل اول شدم در دانشگاه.
بله به این ترتیب بود که به هر حال ایشون وارد عرصه تأسیسات شدند و خب پروژه های متعدد، خدمات متعدد در حوزه آموزش، در حوزه تألیفات و به قولی جداولی که از ایشون به یادگار مونده رو ایجاد کردند. اواخر مصاحبه یه نظرخواهی کردیم از ایشون که وضعیت تأسیسات رو تو کشورمون چجوری ارزیابی میکنید، شرکت هایی که تو این حوزه هستن. یه نکته جالبی ایشون گفتن که به حال خالی از لطف نیست یه مروری داشته باشیم. اولا که میگفتن خب قبل از انقلاب تو ایران یه شرکت سارابل بود، یه شرکت شعله خاور، به حال دو تا شرکت بودن که تو این حوزه خیلی فعال بودن و دستگاه میساختن. بعدها کم کم که به هر حال این صنعت رشد کرد، شرکت های دیگه به دلیل منافع مالی زیادی که این حوزه داشت و هنوزم داره و بسیار سودآور هست، دائما زیاد شدن. یعنی این شرکت ها دائما منشعب شدن و از هر شرکت میشه گفت 4 تا 5 تا حتی تا 10 20 شرکت از تو دل شرکت مادر اومد بیرون. یعنی افرادی که اونجا بودن، مدیران فنی بودن، افرادی که با سابقه شده بودن، تجربه زیادی داشتن، از اون شرکت اولی اومدن بیرون، خودشون یه شرکت تأسیس کردن. بعد دوباره افراد تو شرکت اینها دوباره همین اتفاق 3 4 مرتبه توسط افراد فنی تو شرکتاشون افتاد، از اون شرکت اومدن به دلایل مختلف بیرون و شرکت خودشون رو تأسیس کردن. و نکته‌ای که هست ایشون، نکته جالبی که میگم اینجا هستش که میگم باور کنید انقدر که در ایران شرکت سازنده سیستم‌های تهویه مطبوع داریم، در کشور آمریکا نداریم. واقعا هم همینه. همین الان سرچ رو اینترنت بکنید ببینید که چه تعداد تولید کننده ما تو ایران داریم، چه تعداد در آمریکا. تعدادش خیلی حالا بعید من اهمیتی نداره، ولی نکته‌ای که هست و من بسیار بهش معتقدم این هستش که آقای مهندس اینجا میگن که منی که تا به امروز چیزی بالغ بر 900 پروژه تأسیساتی تحویل دادم، میگویم که این شیوه در صنعت تأسیسات ایران درست نیست و تأکید شرکت‌ها باید در کیفیت محصول باشه. نکته‌ای که واقعا به درستی بهش اشاره میکنن این هستش. واقعا حالا تعداد شرکت‌ها به هر حال خب اگر کشش داره اون صنعت اون جامعه خب زیاد میشن، زیاد بودنش هم شاید خیلی معنی نباشه و مشکلی هم نداشته باشه، ولی کیفیت محصول واقعا مهمه. که یعنی صرفا این که یه شرکتی من بیام از یه شرکت بیرون برم یه شرکت بزنم و فقط یه چیزی تولید کنم که یه پولی در بیارم، این خب خیلی جذاب نیست. ولی اگر کیفیت رو ارتقا بدم، محصول با کیفیت تولید بکنم، قطعا هر چقدر هم تعداد شرکت‌ها زیاد باشه خب باعث خوشحالی و افتخار همه ماست. یه قسمت جالبی که اون زمان دوستان ما همکارمون تو ماهنامه زحمت کشیدن و این رو با سلیقه درجه یکشون درست کردن، یه تایملاینی بود از فعالیت‌هایشون، خیلی حالا خلاصه و حالا میشه گفت تقریبا چند سال چند سال، دهه به دهه، از عکسایی که خود ایشون داشتند ما دونه دونه اسکن گرفتیم و استفاده کردیم توی نشریه‌مون. این رو هم با هم یه مروری داشته باشیم به عنوان حسن ختام و بحث امروز رو جمع‌بندی بکنیم. 1331 دوره دبیرستان، دارالفنون 1335 دوره دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران 1339 جشن فارغ التحصیلی در دانشکده فنی دانشگاه تهران سال اول فارغ التحصیلی در دانشکده فنی دانشگاه تهران 1339 بعد از فارغ التحصیل 1342 دوره آموزشی کریر در آمریکا و مدرک دریافت شده از این شرکت به نام آقای بیژن سپهرانا بعد از اون رفتیم دهه 60 70 80 و در نهایت دهه 90 یه عکس‌های یادگاری از ایشون رو داریم و در نهایت سال 1391 آخرین عکسی که مجموعه ما از ایشون داشت در پایان مصاحبه عکسی که ازشون به یادگار گرفتیم و نشریه مزین شد همین بهانه بود که یه یاداوری بکنیم یه یادی بکنیم یه سری نکاتی رو در این زمینه با هم مرور داشته باشیم دوستانی که اون مصاحبه رو دیده بودن یه تجدید خاطره‌ای شد براشون دوستانی که ندیده بودن باعث شد که بهانه‌ای شد که صحبت‌هایشون رو بشنون مصاحبه رو یه دور با هم سریع مرور داشته باشیم نکته دیگری فعلا نیست تا دیداری دیگر شما رو به خدا می‌سپارم فعلا خدا نگهدار
مسیرهای ارتباط با ما وبسایت رسمی خانه تأسیسات www.hvachhouse.ir وبسایت رسمی نشر خانه روشنا www.roshanapub.ir وبسایت رسمی مهندس رامین تابان www.ramintaban.ir